سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد آله طیبین طاهرین المعصومین. سلام عرض میکنم محضر شما ساتید محترم، حضار گرامی، شنوندگان و بینندگان عزیز این بحث. خب بحث ما حکمرانی در قرآن کریم بود، حکمرانی نبوی صلی الله علیه و آله. رسیدیم به بحث کنشگران عرصه حکمرانی. عرض کردیم یکی از این کنشگران دولت هست، یکی خود مؤمنین هستند. بحث ما در بحث کنشگری دولت بود، رسیده بودیم به بحث ششم که قلمرو و گستره فعالیت‌های دولت بود. رسیدیم به سوره مبارک نور، عرض کردیم سوره نور بسته حکمرانی خانواده رو برای ما ارائه میکنه خدای متعال، که بخشی از اموری که در این سوره آمده به دولت‌ها و رهبران جامعه مربوط میشه، بخشی به خود مؤمنین و نهادهای مردمی. خدای متعال فرمودن که اون چرا که گفتیم اگر شما مراعات بکنید به یه خانواده نورانی میرسید، ولی اگر مراعات نکنید یه خانواده ظلمانی خواهیم داشت. خانواده های نورانی خانواده هایی هستند که یاد خدا و ذکر خدا در اونها می شود، پیوسته تسبیح خدا در اونها می شه و خروجی هاشون هم اشخاصی هستند که حتی امور مهمی همچون تجارت و خرید و فروش که جزء شغل‌های ضروری برای بقای جامعه هست، اونها رو از یاد خدا باز نمی‌دارد. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة. و بس جلسه قبل ما همینجا به پایان رسید. حالا از آیه 39 سوره مبارکه نور خدای متعال اشاره می کنند به اون خانواده های ظلمانی، به اون کسانی که دستورات خدای متعال رو گوش نمی دن و جریان هدایت الهی در این خانواده ها تعطیل می شه، در نتیجه گرفتار ظلمت می شوند. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. این آیه 39 هست که دارم تلاوت میکنم از سوره مبارکه نور. حتی اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده و وفاه حسابه الله سریع الحساب. او که ظلمات فی بحر لجی یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یده لم یکد یراها و من لم یجعل الله له نورن و ما له من نور. وضعیت خانواده های ظلمانی که ویژگیشون اینه که از دستورات خدا اعراض کردن و دستورات خدا را انجام نمیدن. در این دوتا آیه، آیه 39 و 40، خود دوتا مثال توضیح داده شده. مثال ها خیلی مثال های مهمی هست. مثال اول مثال سراب هست. در سراب اتفاقی که میفته اینه که انسان با یک آب نما مواجه میشه تا آب واقعی. از دور به صحرا نگاه میکنه، گمان میکنه که آبه. حالا در نظر بگیرید که این انسان تشنه هم باشه و دنبال آب باشه، دنبال این باشه که آبی بنوشد و از تشنگی در بیاد، سیراب بشه. این سرابی که میبینه، آب نمایی که میبینه، خیلی براش جلوه میکنه، زیبا به نظرش میاد. همون چیزیه که این گمان میکنه که با رسیدن به او تشنگیش حل میشه. با علاقه، با اشتیاق میره به سمت اون سراب، به سمت اون آب نما، که حالا البته گمانش اینه که اون آب دیگه، بلا که به سمت اون نخواهد رفت. میره اونجا، وقتی اونجا میرسه میبینه هیچی نیست. هیچی نیست ها، نه اینکه یه چیزی هست، نه، هیچی نیست. یه قطره آب هم اونجا نیست. این تمثیل برای ما چی میخواد بگه؟ یعنی اینجا خدای متعال، خدای حکیم، چه نکته ای رو میخواد به ما منتقل بکنه؟ من یه توضیحی میدم چون برای بحث ما خیلی مهمه. ببینید عزیزان من، در این دنیا چه مؤمن چه کافر، کارهای مشترک و مشابه زیادی دارن انجام میدن. هر دو خانواده تشکیل میدن، هر دو تجارت میکنن، هر دو شغل و کار و کاسبی دارن و و و خیلی کارهای دیگه. انسان کافر، انسان غیر مؤمن، همین کارهایی که انجامشون اشکالی هم نداره دیگه، مثلا تشکیل خانواده که امر خوبیه، حالا گناه بکنه که اون که بحث دیگریه ها، نه، همین کار خوب، همین که مثلا تشکیل خانواده میده، همین که برای اینکه خرجی زن و بچهشو در بیاره کار میکنه، تلاش میکنه، این آدم پاداش این کار خودش رو در همین دنیا میبینه دیگه. تلاش میکنه، یه مزدی میگیره، تمام. اما انسان مؤمن همین کارهایی که جزء کارهای توسلی هم هست دیگه، یعنی جزء کارهای عبادی محسوب نمیشه، به اصطلاح فقهی جزء معاملات حساب میشه، اون انسان مؤمن هم میاد خانواده تشکیل میده، ازدواج میکنه، ولی نیتش اینه که من خدایا چون سنت تو هست، چون سنت پیغمبر تو هست، یعنی تو به ما دستور دادی که این کار رو انجام بدیم، من دارم این کار رو انجام میدم. نکاح و سنتی رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود، فمن رغب عن سنتی فلیس منی. خدا چون این سنت رسول الله، سنتی که تو دستور دادی که ما ازش اطاعت بکنیم، من این رو به این خاطر انجام میدم. یا میره سر کار، تجارت میکنه، کاسبی میکنه، یه شغلی، شغل حلالی رو در پیش میگیره برای اینکه خرج زندگیشو در بیاره. یلکاد له یاله کل مجاهد فی سبیل الله، کسی که خرج زن و بچهشو در میاره با یه شغل برای اینکه اینها دستشون پیش کسی دراز نباشه، این مثل مجاهد در راه خداستی. میگه خدای من چون تو راضی هستی، چون تو دستور دادی این کارها رو انجام میدم. روز قیامت که میشه، برای همین کارهای معمولی، برای همین به اصطلاح کارهای غیر عبادی، این انسان مؤمن پاداش دریافت میکنه. یعنی اونجا میبینه چقدر پاداش. ولی اون انسان کافر برای این کارها هیچ پاداشی دریافت نمیکنه دیگه. وقتی روز قیامت در صحرای محشر حاضر میشه، میبینه اون مؤمن برای تشکیل خانواده، برای ازدواج ثواب دریافت میکنه، یه چیزی وارد حساب آخرتش شده. این انسان کافر میبینه ولی حساب این از این جهت خالیه، میگه خدایا من هم خیر تشکیل خانواده دادم، من هم مجرد بودم، متأهل شدم، ازدواج کردم. پاسخ اینه که بله تو این کار رو کردی، ولی برای همون دنیا، برای کسب همون لذت دنیوی. تو نیتت این نبود که این کار رو انجام بدی تا خدا را راضی کنی. تو نیتت این نبود که من این کار رو انجام میدم چون سنت رسول الله، من این کار رو انجام میدم برای اینکه صاحب فرزندی بشوم و اون فرزند من باقیات و صالحات باشه، لا اله الا الله گو باشه، بر پادارنده دین و اسلام و نماز باشه. یه همچین نیتی تو نداشتی. پس روز قیامت که میشه، انسان کافر با یک وضعیتی روبرو میشه که میبینه هیچی نیست، در حالی که تو دنیا که بود این کارها براش خیلی جذابیت داشت و این با شتاب میرفت به سمت انجام این کارها. با شتاب رفت این کارخونه رو تأسیس کرد، تولید کرد، چه کرد، ولی تماما قصدش دنیا بود. حالا بریم سراغ عبادات که اونم همینطوره دیگه. حالا این مثلا اگه در مثلا کفر در حقیقت نباشه، کفر اعتقادی اگه نباشه، طرف کفر عملی داشته باشه، کفر در اطاعت داشته باشه، کفر اخلاقی داشته باشه تو اون بخش ها، ظاهرا عبادتی رو انجام داد ولی ریا انجام داد، این هم سرابه، این هم اونجا چیزی دریافت نمی کنه. و الا خدای متعال هر کسی هر کاری که بکنه مزد و پاداشش رو میده. الذین کفروا، آنان که کافر شدن، آیه رو دقت بفرمایید، الذین کفروا، آنان که کافر شدن، کفر متنوع دیگه، اعمالهم کسراب بقیعه، اعمال اینها، کارهای اینها، رفتارهای اینها به لحاظ پاداش اخروی، عنایت بفرمایید، الا پاداش دنیویشو که میگیره، چه کافر چه مؤمن، میره سر کار، غروب که میشه مزدش رو میگیره، سر ماه که میشه مزدش رو میگیره، پس داره پاداش دریافت میکنه. پس این کسراب یعنی چی؟ یعنی در روز قیامت، روز قیامت که میشه، کارهای اینها کسراب بقیعه، مانند یک سرابی هست در بیابان که انسان تشنه، ظمآن یعنی تشنه، که انسان تشنه یحسبه، میپندارد اون سراب را آب، اون آب نما رو فکر میکنه که آبه، حتی اذا جاءه، تا اینکه میاد پیش اون بیابون، لم یجده شیئا، میبینه هیچی نیست. حالا اینم روز قیامت که بشه، وقتی روز قیامت بشه مینه عجب، هیچی نیست، چیزی که تو دنیا براش این همه جاذبه داشت، حالا اونجا که میاد میبینه توی حساب قیامتش هیچی واریز نشده. با اینکه این کارش تو دنیا عرض کردم گناه نبود ها، کاری بود که کار خوبی هم بود، کار مفیدی هم بود، مثلا یه رونق تولید میکرد، تجارتی داشت، کسب و کار حلالی داشت. وجد الله عنده، و میابد خدا را در نزدش، میبینه اونجا خدا هست، روز قیامت خدا رو اونجا در میابه، همه خدا رو متوجه میشن دیگه، ولی حساب خالیه از این کارهایی که تو دنیا فکر میکرد خیلی کارهای مهم و جالب و جذابی هست، اونجا میبینه هیچی توی حساب این واریز نشده. چرا؟ چون عرض کردم اینا اصلا قیامت رو قبول نداشتن، اصلا برای قیامت کار نمی کردن، اصلا برای خدا کار نمی کردن، این برای خدا کاری نکرده تا الان که پیش خدا میره اونجا چیزی براش باشه. فوفاه و حسابه، البته خدا این اگه چیزی، یعنی هرچه حساب و کتابش هست، به صورت کامل خدا به حسابش رسیدگی میکنه. والله سریع الحساب، خدا البته زودم رسیدگی میکنه، اینجور نیست خیلی طولانی بشه. یه مثال، خیلی آیه عجیبی بود، یعنی به لحاظ پیامی که داشت، انسان مسلمان، انسان مؤمن، انسان کافر، این دوتا تربیت عزیزانم، آدمی که در خانواده نورانی تربیت میشه یاد میگیره که قیام و قعودت برای خدا باشه. میخوابی هم نیت الهی کن، بگو خدایا میخوابم استراحت کنم، آرامش پیدا کنم، پاشم در راه تو قدم بردارم، پاشدم برای مردم خدمتی بکنم. یعنی همش نیت الهی داشته باشیم. این انسان مؤمن میخوابه، به حساب قیامتش ثواب واریز میشه. اون انسان کافر هم میخوابه ها، اونم همین کارو میکنه، ولی چون نیت الهی نداره چیزی به حساب آخرتش واریز نمیشه. ولی از نظر دنیایی چرا؟ اینجا به آرامش، یعنی استراحت کرد، خب سرحال میشه، دوباره پا میشه، اون زندگیشو ادامه میده. پس ایمان، تربیت نورانی یه چیزیه که باعث میشه ما همین کارهایی که تو دنیا هم داریم انجام میدیم، کارهای دنیایی هم هست، برای رفع نیازهای دنیایی ما هم هست، رنگ و بوی الهی و اخروی بگیره، طبقه و رنگ الله رو پیدا بکنه. اینه که این انسان الهی واقعا به آب میرسه. روز قیامت مینه عجب چه حساب پری. اون انسان کافر به سراب میرسه، میبینه هیچی نیست تو حساب، ولی تو دنیا که بود فکر میکرد اینا خیلی مهمه. چون وقتی ما میمیریم چی رو با خودمون میبریم؟ فقط چیزی که تو کارنامه عمل ما ثبت شده باشه، چه ثواب چه عقاب. دنیا رو که با خودمون نمیتونیم ببریم که، ساختمون که با خودمون نمیتونیم ببریم که. اما مثال دوم، او که ظلمات، یا بفرمایید اینجوری که اعمال آدم کافر، والذین کفروا، کسانی که کافر شدن، اعمالهم کظلمات، این او عطف به اول آیه 39 دیگه، والذین کفروا اعمالهم کسراب قیعه، یا اینجور بگیم والذین کفروا اعمالهم کظلمات فی بحر لجیه، اینجوری. یا بگیم کسانی که کافر شدن کارهاشون، کنشهاشون، اعمالشون مثل ظلمات هست. ظلم هم نه، جمع ظلمات، انبوه تاریکی ها، فی بحر لجی، در یک دریای آشفته و طوفانی و ظلمانی، که باز یغشاها موجون، که می پوشاند این دریای طوفانی رو و بحرانی رو، یک موجی از بالایش، من فوقهی، موجون من فوقهی سحاب، موجی که دوباره روی اون موج انبوه ابرها هست. پس ظلمات باشه، خود دریا هم طوفانی باشه، روی اینها دوباره پرده های از تاریکی بیاد بر روی هم، بر روی اینها دوباره ابرهایی باشه، تراکمی از ابرها باشه، ظلماتون بعضها فوق بعض، همینجوری تاریکی ها روی تاریکی ها متراکم. یعنی در نظر بگیرید چه وضعیتی پیش میاد. اینجا حالا یه مثال زده، گفته اذا اخرج یده لم یکد یرا، که آدمیزاد وقتی توی همچین دریایی با انبوهی از این ظلمات قرار میگیره، دست خودش هم که جلو چشمش بیاره نمیبینه، اینقدر تاریکیه. اذا اخرج یده لم یکد یراها، دستشو میاره اینجوری بیرون، جلو چشمش میگیره، نزدیکه که نبینه این رو. آدمهایی که در خانواده های غیر الهی تربیت میشن اینجوریه، در خانواده هایی که فاقد نوره اینجوریه، اینا نوری ندارن روز قیامت، همش تاریکیه، جایی رو نمیتونن ببینن. و من لم یجعل الله له نورن فما له من نور. حالا چرا نور نداره؟ چون نور از کجا بود؟ جلسات قبل خوندیم نور از منشأ الهی بود، الله نور السماوات والارض، در همین سوره مبارکه در جلسه گذشته آیه 35 خوندیم دیگه، الله نور السماوات والارض، خدا نور آسمان ها و زمینه. مهمترین کار ویژه نور چیه؟ اینه که فضا رو برای ما روشن میکنه، ما راهمون رو ببینیم، هدایت بشیم در مسیر درست. لذا گفتیم اینجا نور یعنی هادی، یعنی خدا هدایت کننده هست. بعد گفت شما دنبال این نور کجا بگردید؟ فی بیوتن اذن الله ان ترفع. این نور، نور هدایت بر قلب مبارک پیغمبر نازل شد. مثل نورهی کمشکاتن فی ها مصبا که تفسیرش رو جلسه قبل عرض کرد. بعد از پیغمبر هم به ائمه علیهم السلام، پس شما باید وصل بشید به این بیوت، بیوت انبیا، بیوت نبی مکرم اسلام، بیوت ائمه معصومین علیهم السلام، تا بیت شما هم نور، نورانی بشه و خروجیتون بشه رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیع عن ذکر الله. اینا نور رو از خدا میگیرن. خب اگه کسی خدا براش نوری قرار نده که نور نداره دیگه. این روز قیامت که محشور میشه، مبعوث میشه، با انبوهی از تاریکی ها مواجهه که حتی دست خودشو جلو چشمش بیاره نمیبینه، تا چه رسد که جلو پاشو بخواد ببینه. این نور رو حالا تو سوره دیگری داشتیم، گفتگویی که صورت میگیره بین بهشتی ها و جهنمی ها. این جهنمی ها به بهشتی ها میگن که وایسید ما از نور شما اقتباس بکنیم. میگن اینجا نمیشه این کار رو کرد، اینو باید از دنیا می آوردید با خودتون. و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. کسی که خدا برای او نوری را قرار نداده است، آیه 40، فما له من نور، برای او هیچ نوری نیست. فما له من نور، هیچ نوری برای این شخص وجود نداره. پس دستورات الهی اگر رعایت کردیم نورانی میشیم، اگر رعایت نکردیم در قیامت هیچ نوری نخواهیم داشت، گرفتار ظلمات میشیم. این حوزه تشریع بود. حالا در حوزه تکوین، خدای متعال برای اینکه بندگان خودش رو بلکه بیدار بشن، بیدار بکنه، از حوزه تکوین چند تا مثال میزنه. اینجا نمیخوام بمونم، فقط آیاتو میخونم و یه ترجمه کلی میکنم تا برسیم دوباره به آیات تشریعی. الم تر ان الله یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته و تسبیحه والله علیم بما یفعلون. ای انسان ها، نگاه کنید به آسمان ها، به زمین، به اون چه بین آسمان ها و زمین هست، به پرندگان، به همه موجودات. اینا همه دارن اطاعت خدا میکنن. تو چرا نمیخوای اطاعت خدا بکنی؟ از اطاعت خدا چه بدی دیدی؟ خدا اومده به شما لطف کرده، پیامبر رو فرستاده، دستوراتی فرستاده برای اینکه نورانی بشید، خانواده نورانی داشته باشید، زندگی نورانی داشته باشید، به گونه زندگی کنید که آخرت هم نورانی محشور بشید. شما رو میخواد از ظلمات در بیاره. تو چرا به فکر خودت نیستی؟ یه نگاه به عالم تکوین بکن. خورشید آیا شده یه روز بگه من نمیخوام طلوع بکنم؟ حالا تعبیر عامیانش رو میگم، والا تعبیر دقیق علمیش میدونید اینجوری نیست دیگه. ماه شده از فرمان خدا تخطی بکنه، از اون رسمی که خدا براش گذاشته، از اون حرکتی که در مدار خودش مخصوص خودش باید داشته باشه شده تخطی بکنه. زمین شده تخطی بکنه. این پرندهی که تو آسمان میپره شده تخطی بکنه. تو چرا تخطی میکنی؟ تو چطوری که حرف خدا رو گوش نمیدی؟ الم تر ان الله یسبح له من فی السماوات والارض. ای انسان، آیا نمیبینی که تسبیح میکنند برای خدا؟ یسبح له، پاک و منزه میشمارند خدا همه آنچه که در آسمان ها و زمین هستند. حالا اینم که من آورده خیلی جالبه، من برای ذوی العقول به کار میره دیگه، یعنی عالم شعور داره، هستی شعور داره، داره خدا رو تسبیح میکنه. حالا تسبیحش چیه؟ میگه لا تفقهون تسبیح ها. شما نمیفهمید که اینا چجوری تسبیح میکنن. بعضی از بزرگان فرمودن شما یه مرحله آسونش، حالا اون مرحله اول همین، شما در اینا تأمل بکنید، حرکت اینها، نظم اینها، کار اینها حاکی از آفریننده حکیم علیم هست. حاکی از اینه که بر عالم یک قواعدی حاکمه، یک نظمی حاکمه. اونقدر نظم و قانون بر عالم حاکم هست که ما با کشف این قوانین میتونیم پیشبینی بکنیم، کارهایی انجام بدیم. اختراعاتی که بشر داره، مثلا هواپیما ساخته، موشک ساخته، این همه فضاپیما، چه همه با کشف همین قوانینه دیگه. اینقدر بر عالم نظم دیگه، اگر این نظم بر عالم حاکم نبود که ما این کارا رو نمیتونستیم انجام بدیم. و طیر صافات، همین پرنده‌ای که در آسمان شما میبینید داره بال میزنه، بال زنان، بالهاشو گشوده داره حرکت میکنه، این بر اساس قدرت خداست دیگه. کلون قد علم صلاته و تسبیحه، همه موجوداتی که در آسمان ها و زمین هستند، حتی خود آسمان ها و زمین و هر چه که در آسمان ها و زمین هست، اینها همه روی کردشون به خداست و تسبیح می کنند خدا را. صلات روی کرده دیگه، اینا همه در حال اجابت دستورات الهی هستند، در اون مداری که خدا برای اینها قرار داده دارن حرکت میکنن و خدا رو منزه میشمارن از هر گونه عیب و نقص و کمی. والله علیم بما یفعلون، خدا عالم است به آنچه که میکنند همه موجودات. خدا داناست که موجودات دارن چی کار میکنن. عرض کردم این آیه اینجا که آمده میخواد ما رو به فکر فرو ببره. تو چرا گوش نمیدی آخه؟ تو هم ببین خدا برات چه مسیری رو تعریف کرده، اون مسیر رو حرکت بکن. چرا؟ چون خدا مالکه، چون خدا خالقه، چون خدا فرمان رواست. کسی که آفریدگار ماست، مالک ما هست، خالق ما هست، رازق ما هست، این حق داره که از ما بخواد که او رو اطاعت بکنیم. حالا شما یه انسان رو مختار آفریده، من میخوام تو با انتخاب خودت به سمت من بیایی. پیامبر میفرستم برای راهنماییت، حالا چرا تو گوش نمیدی؟ ولله ملک السماوات والارض، چرا ما باید خدا رو تسبیح بکنیم؟ برای اینکه در ملکیت خداست فرمان روایی آسمان ها و زمین و الالله المسیر، و برای اینکه بازگشت همه ما به سوی خداست. ما داریم میخواییم وقتی در روز قیامت در محضر خدا حاضر میشیم سرفکنده باشیم، ظلمانی باشیم یا نورانی، کدوم رو میخواییم باشیم؟ الم تر ان الله یزجی سحابا ثم یؤلف بینه ثم یجعله رکاما فتر الودق یخرج من خلاله. مثال های دیگه ای میزنه. این بارونی که از آسمون برای شما میباره، این ابری که درست میشه، اینا رو نمیبینید که خدا انجام میده؟ این باران، ابر درست میشه، باران میباره، یه ابر وظیفش انجام میده، بارش باران. خدا به شما اینجوری آب میده، رزق و روزی شما رو اینجوری تأمین میکنه. خب چرا شما حرف خدا رو گوش نمیدید؟ یه سال بارون نفرسته چیکار میکنید؟ علم تره، ای انسان، آیا نمیبینی که خدا یزجی صحابن ثم یؤلف بینه، این ابرها رو قطعه قطعه به وجود میاره، بعد تألیف میکنه، ثم یجعله رکامن، اینها رو متراکم قرار میده، فتر الوعد، میبینی که دانه های باران یخرج من خلاله، از درون این ابر فرو میریزد روی زمین. اینو نمیبینی؟ در باره ابر به عنوان آیه و نشانه خدا تدبر نمی کنی. یه ابر داره تو این عالم، ببین ابر درست میشه، بارون میباره، این داره رسالت خودشو انجام میده. تو چرا نمیباری؟ چرا از تو خیر به دیگران نمیرسه؟ چرا نورانی نمیشی که با نور خودت هم خودت جلو خودت رو ببینی، هم به دیگران نور ببخشی. چرا خانوادتو و خانتو نورانی قرار نمیدی که نسل نورانی تربیت بکنی؟ پدر، مادر، تو اگه اهل نور باشی، تو اگه اهل قرآن باشی، تو اگه اهل نهج البلاغه باشی، تو اگه اهل رفتارهای خوب باشی، تو اگه اهل محبت و خیر باشی، بچه‌ت هم یاد میگیره دیگه. میشه ابر، ابری که میباره آب شیرین. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ. این وَيُنَزِّلُ دوباره عطف به اول آیه است، یعنی أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. نمیبینید خدا تگرگ رو از باران، از بالا، از ابرهای متراکم همچون کوه برای شما فرو میریزه؟ و اولی مثال باران بود، دومی تگرگه. ينزل من السماء، آیا نمیبینی که خدا فرو میآورد از آسمان؟ من جبال فيها من برد، از ابرهایی که همچون کوه میمونه، تگرگ ها را. یصیب به من یشاء و یصرفه عن من یشاء. بعضی ها با همین تگرگ ها گرفتار مصیبت میشن و خدا از هر کس هم که بخواهد مصیبت را دور میکند. این تگرگ برای بعضی ها میشه نافع، برای بعضی ها میشه مضر. یکاد و سنا برقه یذهب بال ابصار، نزدیکه که درخشش اون رعد و برق ها نور چشم ها رو ببره. یقلب الله اللیل و النهار ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار. شب و روز رو خدا در گردش قرار داده. در همه اینها برای اهل بصیرت عبرت هست. شما اگر راجع به روز و شب فکر کنید، راجع به تگرگ فکر کنید، راجع به ابر بارانزا فکر کنید، راجع به پرنده فکر بکنید، دنبال کدوم نشانه ای؟ چه جور نشانه ای میخوای؟ این همه نشانه پیرامون تو، یه تأملی بکن. او داره کار خودش رو انجام میده، او داره طبق دستور خدا حرکت میکنه، او داره طبق سیستم عامل الهی که در وجودش گذاشته شده حرکت میکنه. تو چرا حرکت نمیکنی؟ تو که انسانی، گل سرسبد آفرینشی، تو که عاقلی، تو که خدا بهت این همه نعمت داده، اونا رو هم همه رو واسه تو آفریده، این بارون رو واسه تو فرستاد، تو چرا گوش نمیدی آخر؟ الله خلق کل دابت من ما، خدا همه مجنبنده ها را از آب آفریده است. و من هم میمشی علا بطنه، بعضی ها بر شکمشون راه میرند. و من هم میمشی علا رجلین، بعضی ها بر دو پا راه میرند. و من هم میمشی علا اربع، بعضی ها بر چهار پا، چهار تا پایانی دارن. یخلق الله ما یشا، یخلق الله ما یشا، مزارعها. از این به بعد هم تا پایان تاریخ خدا هر چی را که مشیتش اقتضا کند میآفرینه. خدا هر چی را که بخواد میآفرینه. ان الله علا کل شیء قدیر، خدا بر هر کاری چون تواناست. هر چیزی بخواد در آینده هم خلق کنه، خلق میکنه، میآفرینه. پس موجودات مختلفی خدای متعال میفرماید که من آفریدم، یکیش تو انسان. این همه موجودات دیگه همه دارن طبق فرمول هایی که براشون گذاشته شده حرکت میکنن. یه نگاهی بهشون بنداز و هم سعی کن دستورات خدا رو انجام بدی. لقد انزلنا آیات مبینات والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. ما آیات روشنگر رو برای شما نازل کرد. خدا هدایت می کند به سوی صراط مستقیم اون کسانی را که می خواهد. کیا رو می خواهد؟ کسانی که خودشون بخوان در صراط مستقیم حرکت کنند. ما اگه خودمون بخواهیم که در صراط مستقیم حرکت بکنیم، خواست خدا هم همینه. یعنی خدا هم ما را بر صراط مستقیم هدایت می کند. اگه خودمون نخواستیم در صراط مستقیم حرکت بکنیم، خواستیم مسیر زلالت یا مغزوبیت رو در پیش بگیریم، خواست خدا هم همون میشه. کلن نمد و هاولای و هاولا. میگه شما، خدای متعال میفرمه، شما در هر مسیری حرکت کنی، من در همون مسیر شما رو کمک میکنم حرکت کنی. تو مسیر گمراهی عرض کردیم شاید جلسات قبل گفتم، کسی که مثلا با زبانش دروغ میگه، اینجوری نیست که خدا فورا زبانش رو قفل کنه، که میگه دیگه این زبان، این نعمتی که خدا داده، فرد اگه در جهت صداقت ازش استفاده کنه خدا همراهی میکنه، در جهت گناه ازش استفاده کنه بازم نعمت خداست، خدا همراهی میکنه، ولی این داره گناه میکنه. پس مشیت خدا همون مشیتیه که ما میخواییم. اینطور نیست من بخوام هدایت بشم خدا منو گمراه کنه، من بخوام گمراه بشم خدا بگه نه من تو رو میخوام هدایت بکنم. اختیار داریم دیگه. خدای متعال میفرماید نتیجه عملتون تابع اختیارتونه. خب از اینجا حالا این لقد انزلنا آیات مبینات والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم یه مضمونیه که تکرار میشه. این الان بار سومه که این تعبیر رو داشتیم. یکی اول سوره داشتیم این تعبیر رو، آیه اول بود که این تعبیر آیات بینات اونجا آمد و انزلنا فیها آیات بینات. یکی آیه 34 بود که جلسه قبل خوندیم، ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات بود. یکی هم اینجا الان آیه 46 لقد انزلنا آیات مبینات. خب این تعبیریه که در واقع ما از یه فصل وارد یه فصل دیگر این سوره میشیم، ولی فضای کلی عرض کردیم مرتبط هست با خانواده و بیت نورانی و ظلمانی و پیامدهای اینها. حالا از آیه 47 این بحث بسیار مهمی شروع میشه که تا آیه 57 هم ادامه داره و امروز اگه خدا توفیق بده این آیات رو من میخوام خدمتتون اگر بشه مضامینش رو بگم، یعنی در محضر این آیات باشیم. از آیه 47 تا 57 10 تا آیه میشه. آیه 47 تا 57 سوره مبارک نور پیامدهای سیاسی تربیت نورانی و ظلمانی رو خدای متعال برای ما بیان میکنه. یه بار دیگه میگم از آیه 47 تا 57 پیامدهای سیاسی تربیت محصول خانواده و بیت نورانی و خانواده و بیت ظلمانی رو برای ما میگه. اگر به خانواده رسیدگی کردیم، خانواده به عنوان هسته اولیه تشکیل جامعه در تفکر قرآنی و اسلامی، نورانی شد، بیت نورانی شد، یه خروجی داره تو حوزه سیاست و اون اطاعت از رهبری الهیه، اطاعت از خدا و رسوله و جانشینان رسول و اجرای قوانین الهی. اما اگر به خانه و خانواده بیتوجهی کردیم، خانه و خانواده به جای اینکه نورانی باشه ظلمانی باشه، تاریک باشه، فاقد تربیت الهی باشه، این خروجیش کسانی میشن که نه از خدا اطاعت میکنن نه از رسول، تا چه رسد به جانشینان رسول الله صلی الله علیه و آله. این کلیت قصه. حالا آیات رو ملاحظه بفرمایید. و یقولون آمنا بالله و بالرسول و اطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك و ما اولئك بالمؤمنين. خب بحثی که قبل از این آیات تکوینی داشتیم چی بود؟ قبل از اینکه خدا ما رو توجه بده به وضعیت عالم تکوین و اطاعت غریزی موجودات از خدای متعال و اون اطاعتی که ما البته متوجهش نیستیم، قبلش راجع به والذین کفروا بود دیگه. عرض کردیم کفر عامه، یعنی ولی تاکید آیه روی کفر اطاعت بود دیگه. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعه، والذین کفروا اعمالهم کظلمات فی بحر لجی، چون گفتیم به اونجا عطف میشه. بعد فرمود که اینا نور ندارن و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. خب اینا وضعشون اینطوریه. حالا اینا تو سیاست که میان چجوری هن؟ اینا در ظاهر به خدا و پیغمبر میگن ما مطیعیم، اما در عمل اعراض میکنن از خدا و رسول. توجه بفرمایید که آیاتو همجوری که من میگم اگه لحاظ بکنید و ارتباط این سیاقها با هم، اینا برای ما حرف میزنه. ولی اگه این آیات رو پراکنده در نظر بگیریم و جدا جدا از هم و بگیم ربطی به هم ندارن، خب بس حالت دیگری پیدا میکنه. و یقولون، میگویند. کیا میگویند؟ یقولون میگویند. کیا میگویند؟ همین آدمهای بدون نور، همین آدمهای ظلمانی، همین آدمهای گرفتار ظلمت، گرفتار خانواده ها و بیوت ظلمانی، اینها میگویند آمنا بالله و بالرسول، ما به خدا و رسول ایمان آورده ایم، ما مخلص خدا و رسول هم هستیم، چشم، هرچه خدا و رسول میگن ما گوش میدیم و اطعنا و اطاعت میکنیم. ایمان ملازم با اطاعت دیگه، ما ایمان آوردیم به خدا و رسول، باور داریم خدا و پیغمبر رو و اطاعت میکنیم و اطعنا، خدا و رسول رو اطاعت میکنیم. اما عملا چی؟ ثم، ثم یعنی سپس. زبانشون اینجوری باز شد، در زبان آمدن گفتن که امران چه تو فرمایی یا رسول الله، شما چه میفرمایید ما اطاعت میکنیم. اما مقام عمل چیه؟ ثم یتولا فریق منهم من بعد ذلک، سپس اعراض میکنند. یتولا یعنی اعراض میکنند، فریق منهم، گروهی از اینهایی که ادعای اطاعت داشتن، ادعای ایمان و اطاعت داشتن، من بعد ذلک، بعد از این ادعایی که دارن، من بعد ذلک یعنی بعد از این که گفتن آمنا بالله و بالرسول و اطعنا، فریق منهم، بخشی از اینها، گروهی از اینها، یه عده از اینها از این حرفی که زدن اعراض میکنن، یعنی عملشون با حرفشون جور در نمیاد. خب مفهوم مخالف هم داره، فریق منهم که یتولا یعنی فریق منهم یتولا دیگه، یه عده به حرفشون پایبندن، یه عده در عمل به حرف خودشون پایبند نیستن. پس تربیت دو جور شد دیگه، یقولون این آدم ها با توجه به نوع تربیت خودشون آمنا بالله و بالرسول و اطعنا، اما نوبت عمل که میشه یتولا فریق منهم من بعد ذلک، بعد از این حرفی که زدن، گروهی از اینا از این حرفی که زدن اعراض میکنن، رو بر میگردنن، اطاعت نمی کنن. و ما اولئک بالمؤمنین، اینایی که اطاعت نمی کنن گرفتار کفر در چی میشن؟ در اطاعت میشن. نظام میفرماید و ما اولئک بالمؤمنین، اینا مؤمن نیستن، اینها را نمی شود گفت مؤمن. کسی که از خدا و رسول اطاعت نمی کنه این مؤمن نیست. افراد به زبان بگن که ما اطاعت میکنیم ولی در عمل اطاعت نکنن، چه فایده ای داره؟ چه فایده ای داره؟ طرف اونجایی که دلش بخواد اطاعت کنه، اونجایی که دلش نخواد اطاعت نکنه. نومن رو به بعض و نکفر رو به بعض میگفتن دیگه بعضی ها. و اذا دعوا الی الله و رسوله لیحکم بینهم اذا فریق منهم معرضون. یکی از صحنه هایی که میشه شما اینا رو بشناسید که کدوم یک مؤمن واقعیه، کدوم دوچار کفر عملی شده و منافقه، صحنه های حل و فصل منازعات سیاسی، اجتماعی، قضایی، حقوقی، کیفری، این هاست. این که باید تابع دستور قضایی رسول الله صلی الله علیه و آله باشیم، باید فصل خصومت رو به رهبری ارجاع بدیم. اینا گروهی مینه اق میگن نه ما قبول نداریم. ما یه بحثی داریم توی بحث نظام سیاسی، البته داشتیم این رو قبلا انجام دادیم اگه خاطر شریفتون باشه، بحث پنجم بود. الان بحث ششم، این بحث پنجم مرکز تصمیم گیری بود. تو مرکز تصمیم گیری رو گفتیم دیگه. وقت تو جامعه اختلاف پیش میاد، حالا چه کوچک چه بزرگ فرق نمیکنه. یه وقت بین دو نفره، یه وقت بین دو جناح، یه وقت بین دو تا جریانه، اختلاف پیش میاد دیگه. اینجا معلوم میشه کی مؤمنه کی کافره. اون که از رهبری اطاعت میکنه، اون که میگه هر چه رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود، این میشه مؤمن. و اذا دعوا الی الله و رسوله، هرگاه فراخوان شوند به سوی خدا و رسولش، لیحکم بینهم، تا رسول الله، تا رهبر الهی بر اساس اون چه خدای متعال فرموده است بین اینها داوری کند، لیحکم بینهم، فصل خصومت بکنه، نزاع رو حل بکنه. اذا فریق منهم معرضون، ناگهان میبینی که گروهی از اینها، چقدر قرآن انصاف داره ها، نمیگه همشون. اذا فریق منهم معرضون، میبینی گروهی از اینها اعراض میکنن، قبول نمیکنن، یا نه ما داوری پیغمبر رو قبول نداری، داوری خدا و رسول رو قبول نداری. خب چه جوری ایمانی بود؟ این محصول چیه؟ محصول تربیت بیت و خانه ظلمانیه دیگه. محصول یک تربیت ظلمانی این میشه. در تربیت یاد نگرفت که باید حرف خدا و رسول رو گوش بده. و این یکل لهم الحق یعتو الیه مذعنین. اما یه مسئله هست، اینا منفعتگرا شدن دیگه. یه وقت اگه متوجه بشن، یا اون مشاور و وکیلشون بهشون بگه که ببین اینجا به نفعتونه ها، اگه گردن بنهید به حکم رسول الله صلی الله علیه و آله، اگه قبول کنید حکم خدا رو و رسول رو و دین رو، به نفع شما خواهد بود، به این پرونده رأی به نفع شما. اینجا دوان دوان میان استقبال میکنن. و این یک لهم الحق، اگه حق با اینا باشه، یعتو الیه مذعنین، میان محضر پیغمبر مذعنین، در حالی که اذعان میکنن که آقا هرچی شما بفرمایید، هرچی حکم شما باشه، هرچی نتیجه قضاوت و داوری شما باشه، تصمیم شما باشه، ما تابعیم. چرا حالا اینجوری میگن؟ چون میدونن که حکم اینجا به نفع اینها خواهد بود. بعد خدای متعال سه تا سوال مطرح میکنه. میگه چرا اینجوری هستن اینا؟ افی قلوبهم مرضون، یک. دو، امرتابو، سه، ام یخافون ان یحیف الله علیهم و رسوله. آیا در قلب اینها بیماری هست؟ یعنی چرا قلب اینها کار خودشو درست انجام نمیده؟ این مرض به قول امروزی ها میشه ناکارآمدی. مرض یعنی وقتی یه عضوی از اعضای بدن انسان کارشو درست انجام نده میگیم بیمار شده، ناکارآمد شده، یا بد کار کرد دیداره، بد کار کرد شده به اصطلاح. خب افی قلوبهم مرضون، یا قلب اینها از سلامت در اومده. اینجا قلب منظور اون جسم صنوبری نیست، قلب یعنی اون روح. یا روح اینها دچار غفلت شده، افی قلوبهم مرضون، یا اون قلب که باید قلب سلیم باشه تبدیل شده به قلب مریض. و الا اگه طرف قلبش مریض نباشه، چرا باید حرف خدا و رسول رو گوش نده؟ مگه خدا و رسول یه حرف مضری به ما میزنن؟ مگه میشه خدا و رسول بدی ما رو خدای نکرده؟ نمیشه که. اصلا خدا چون به ما لطف داره، چون ما رو آفریده، چون میخواد ما تکامل پیدا کنیم، رشد بکنیم، چون ما رو خلیفه شأنیت خلافت خودش رو به ما داده که حالا در ادامه انشالله بهش میرسیم، خواهد ما ارتقای وجود پیدا کنیم، خدا میخواد ما به کمال برسیم، به سعادت برسیم، پیشرفت پیدا کنیم. پیامبر هم همینطور، رهبران الهی هم همینطور. امیرالمومنین علی علیه السلام که نمیخواد که کسی به سختی بیفته، که میخواد همه آدم ها رشد بکنه. اگه سختی هم پیش میاد برای اون رشده، مثل مربی که نیروهای تحت امر خودش رو داره تمرینات سختی میده تا اینا در روز مسابقه پیروز میدان باشن. اینطوریه دیگه. فی قلوبهم مرضوا، یه مشکل در روح و قلب اینها هست، مشکل در روح و روان اینها هست. ام ارتابو، مشکل دوم، یعنی که اصلا شک دارن اینا، اصلا به مقام یقین نرسیدن، اصلا نرسیدن به ایمان، نرسیدن به توحید، نرسیدن به نبوت. ام ارتابو، شک دارن. عزیزان ببینید، کسی که شک میکنه، شهید مطهری رحمت الله علیه میفرماید شک خوبه به شرط اینکه منزلگاه نشه. ما تو شک نمانیم، شکمون رو برطرف کنیم، بریم دنبالش، بررسی کنیم، شکمون رو برطرف کنیم. هم یخافون ان یحیف الله علیهم و رسوله، یا نه اینا میترسن که خدا و رسول بر اینها ظلم بکنن. یحیف الله یعنی خدا بر اینها ظلم بکنه، یا رسول خدا بر اینها ظلم بکنه. خدا و رسول که اهل ظلم نیستن که. از چی یعنی چرا اینجوری شدید؟ چرا حرف خدا و رسول رو همیشه گوش نمیدید؟ بعضی وقتها تون اگه به نفعشون باشه گوش میدید. چرا بعضی از آدم‌ها اینطوری شدن؟ بعد میفرماد مشکل اینا نیست، مشکل اینه که بل اولائک هم ظالمون. مسئله اینه که اینا هم، خود اینها از ظالمون، اینا به گروه ستمکاران ملحق شدن، حاضر نیستن تن به دستورات خدا بدن، چون اگه تن به دستورات خدا بدن دیگه ظلم نمیتونن بکنن. اینا حاضر نیستن تن به عدالت بدن. خیلی عجیبه، چون حاضر نیستن تن به عدالت بدن از خدا و رسول گوش نمیدن. الا کسی که بخواد از خدا و رسول گوش بده، کسی که عاشق عدالت دیگه، از ظلم فرار میکنه دیگه، ظالم نیست که. پس ریشه یابی هم شد. اما حالا ببینید روبروی اینا مؤمنین چیکار میکنند. این گروه اول صاحبان تربیت ظلمانی، اما صاحبان تربیت نورانی، صاحبان بیت نورانی، صاحبان خانواده نورانی. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی الله و رسوله لیحکم بینهم ان یقولوا سمعنا و اطعنا و اولئک هم المفلحون. خوب دقت بکنید، بالا آیه 47 راجع به اون گروه ظلمانی بود. اونجا فرمود که و یقولون، همین تاریک اندیشان، یقولون آمنا بالله و بالرسول و اطعنا، بعد فرمود ثم یتولى فریق منهم من بعد ذلک و ما اولئک بالمؤمنین. حالا روبروش کدوم آیه هست؟ روبروش آیه 51 مال گروه نورانی. اینا میگه انما کان قول المؤمنین جز این نیست که گفتار مؤمنین اذا دعوا الی الله و رسوله، هرگاه فراخوان شوند به سوی خدا و رسولش، لیحکم بینهم، تا بینشون داوری بکند، این است که میگویند سمعنا و اطعنا، ما فرمایش شما رو شنیدیم و مطیع هستیم، اطاعت میکنیم. و اولئک هم المفلحون، اینها رستگاران، اینها شکوفا میشن. فلا بارا گفتیم یعنی شکوفا شدن. اینا هستن که وجودشون ارتقا پیدا میکنه. و بعد قانونش رو میگه، قانون الهی همینه. و من یطع الله و رسوله و یخش الله و یتقه فاولئک هم الفائزون. این آیه قانونه دیگه، قانون حکمرانی، قانون تربیت، قانون سلامت زندگی کردن، قانون بهزیستی در این دنیا. سه تا ویژگی رو مطرح میکنه قانون. و من یطع الله، یک، کسی که از خدا و رسولش اطاعت بکنه، فرمان بردار بشه، یعنی مسیر خودش رو از طاغوت جدا کنه، مسیر خودش را از طاغوت و شیاطین جدا کنه. میگه من مطیع خدا و رسول هستم دیگه. دو، و یخشى الله، خشیت الهی داشته باشه، اهل خشوع باشه. سه، و یتقه، اهل تقوا باشه. یتقیه بوده که اون یا هست شده و یتقه. کسانی که این صدا ویژگی رو دارن، فاولائک هم الفائزون، اینها رستگارانند. فوز رو عرب وقتی به کار میبره که یه کسی از یه بیابان سوزان بیاب و علف فوق‌العاده خطرناکی عبور کرده باشه، وقتی از اون بیابان عبور میکنه به مقصد میرسه، میگن فازه، این موفق شد. وقتی ما آلوده به دنیا نشیم، به سلامت از دنیا به عقبا هجرت بکنیم، اینجا فائز هستیم، به فوز رسیدیم. عزیزان من، حالا این یوت الله و رسوله و یخش الله و یتقهه عالمی از بحث داره، دنیای از بحث داره، که خب الان امروز ما فرصت نیست واردش بشیم. اطاعت یعنی در همه زمینه ها. بحث علوم انسانی اسلامی که مطرح میشه همینه دیگه. اگه کسی بگه که بنده مطیع خدا و رسولم، ولی در زندگی خودم تابع علوم انسانی غربی هستم مثلا، خب این که از خدا و رسول اطاعت نکرد. کسی بگه من تابع خدا و رسولم، مطیع خدا و رسولم، ولی زندگی من تماما در تأثیر آموزه های برخواسته از شبکه های اجتماعی و رسانه های غیر توحیدیه مثلا، خب این که اطاعت از خدا و رسول نیست. این اطاعت از خدا و رسول در همه عرصه ها و زمینه ها، در عرصه سیاست، در عرصه اقتصاد، در عرصه فرهنگ، در عرصه سلامت، بهداشت، خانواده و و و، یعنی تو همه عرصه های زندگی. ما یه زندگی یک پارچه داریم دیگه، دو تا زندگی که نداریم که دو جور بزن. بگیم اینجاشو الهی زندگی میکنیم طبق دستور خدا و رسول، این تیکهشو مثلا نه یه جوری دیگه. البته اینی که میگیم منظوری نیست که از دستاوردهای تجربی بشر استفاده نکنیم، نه، تجربه اگه واقعا اون بخشی که تجربه معتبر باشه، اون که مورد تایید خدا و رسول هست. عقل اگه عقل درست باشه، عقل ناب باشه، اون که مورد تایید خدا و رسول هست. یعنی معرفت وحیانی، معرفت عقلی، معرفت تجربی، شهودی، اینا که یه بسته معتبره توی تفکر قرآنی. دوباره بر میگرده آیه 53، یه نکته راجع به اون گروه اول میگه، اون تاریک اندیشان، منافقان. و اقسم بالله جهد ایمانهم، قسم میخورند به خدا، جهد ایمانهم، چه سوگندهایی، چه سوگندهایی خیلی شدید و غلیظ. لئن امرتهم ليخرجن، میگن یا رسول الله اگه فرمان بدی ما در معیت شما خواهیم بود، هر فرمانی شما بدی، هر جنگی، هر مطلبی که باشه. قل، ای پیامبر، بگو لا تقسمو، بینا بگو لا تقسمو، قسم لازم نیست بخوری. بر چی قسم میخوری؟ طاعتون معروفه دیگه، اگه اهل طاعتید که خیلی خوبی، طاعتون قسم خوردن نمیخواد دیگه. ان الله خبیر بما تعملون، خدا آگاه هست به آنچه شما میکنید. خدا به حرف هاتون نگاه نمیکنه، به عملتون نگاه میکنه. قل، ای پیامبر، به اینها بگو اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، خدا را اطاعت کنید و رسول خدا را اطاعت کنید. مستحضری دیگه، اطیعوا که تکرار شده و عطف نشده بدون تکرار، چون میتونست بگه قل اطیعوا الله و رسول، چنان که در همین پیش از این تو بعض از آیات این تعبیر رو داشتیم دیگه، یوت الله و رسوله، نگفت یوت الله و یوت مثلا رسوله، اینجوری نگفت، اون بالا هم همینطور. اینجا چرا تکرار شده؟ خب مستحضرید، میگن چون موضوع اطاعت فرق میکنه، اطیعوا الله در احکام الهی و اطیعوا الرسول در احکام حکومتی، چون رسول الله فرمان روا هم هست. و این تولو، پیامبر نگران نباش، اگر اعراض کردن و این تولا، اگر اعراض کردن ولایت تو رو نپذیرفتن، فانما علیه ما حمل و علیکم ما حملتم، هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت، هر کسی مسئول اعمال خودشه. اینجا بحث اونها مسئولیت مطرح میشه. فان تولوا، اگر اعراض کردن، فانما علیه ما حمل، بر اون کسی که اعراض میکنه مسئولیت کارهای خودش هست. و علیکم ما حملتم، بر عهده شما هم مسئولیت کارهای خودتونه، اون چه که بر دوش شما گذاشته شده شما پاسخگوی اون خواهید بود. البته و ان تطیعوه تهتدوا، ای مردم اگر از پیامبر اطاعت کنی تهتدوا، شما هدایت یافته خواهید بود، شما در مسیر خواهید بود. و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، ای پیامبر وظیفه تو اینه که پیام‌های خدا رو برای مردم به شکل آشکار بیان کنی. ما علی الرسول، نیست بر رسول خدا وظیفه‌ای جز بلاغ مبین، جز رساندن آشکار پیام خدا. پیامبر سیاست رسانه‌ایش و تبلیغیش اینه که پیام‌های الهی رو به بهترین نحو، به آشکارترین نحو برای مردم بیان بکنه. حالا اگه کسی گوش نکرد مسئولیت با خودشه، باید روز قیامت خودش پاسخگو باشه. حالا این سوره مبارک نور، سوره های دیگه ای که خوندیم، سوره تحریم، سوره طلاق، سوره مجادله، وظیفه رسانه دولت اسلامی اینه که بیاد احکام خانواده و از جمله احکام حجاب و عفاف و این بحث بیت نورانی و ظلم اینا رو برای مردم بیان بکنه به شکل آشکار، خیلی روشن. مردم حکم خدا این است، به زبانهای مختلف، به زبان هنر، به زبان فیلم، به زبان مناظره، به زبان مباحثه، به زبانهای پرسش و پاسخ، هر زبانی که شما مخاطب دارید طبق اون، برای کودکان، برای نوجوانان، برای دانشجویان، برای همه اقشار. خب وظیفه خطبای جمعه، وظیفه عزه روحانی که منبر میرن، وظیفه بنده، هر کسی، وظیفه پدر و مادرها نسبت به بچه هاش، اینا رو بیان بکنن. حالا بعد از اینکه این احکام بیان شد، باید هر کسی پاسخگوی مسئولیت خودش باشه. من این که این احکام رو بردم باید برای دیگران بگم، من مسئولیت دارم، نمیشه که نگم. که کسی که رسانه داره، این رسانه مسئولیت داره که احکام نورانی اسلام رو بیان بکنه، احکام اعتقادی رو بگه، احکام اخلاقی رو بگه، معارف اسلام رو برای مردم بیان باید بکنه به زبانهای مختلف متناسب با مخاطبان مختلف و اقشار مختلف. یکیش هم اون کاریه که رهبری میکند دیگه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ای مردم اگه دستور خدا رو، دستور رسول الله رو اطاعت بکنی تهتدوا، و ان تطیعوه تهتدوا، این تو آیه قبلی بود، اگه اطاعت کنید شما راه رو پیدا میکنید، در صراط مستقیم قرار میگیرید. خب نتیجهش چی میشه؟ نتیجه حرکت در صراط مستقیم طبق نقشه خدا و رسول الله چه می شود؟ این وعده خدا و نتایجی که داره. اگر شما در مسیر نور قرار گرفتید، بیتتون نورانی شد، خانوادتون نورانی شد، تربیت نورانی شد، نسلی تربیت شد که این نسل شد مطیع خدا و رسول، خروجیش این میشه. دولتتون نورانی میشه، اقتصادتون نورانی میشه، به امنیت میرسید، شکوفا میشید. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، خدا وعده داده است به کسانی از شما که اهل ایمان باشند و اهل عمل صالح. یا اهل ایمان و عمل صالح هن؟ آدم هایی که در خانواده های نورانی تربیت میشن و از خدا و رسول اطاعت میکنن. این بود دیگه. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، که حتماً 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 حتماً، لام تأکیده، نونم تأکیده، که حتماً حتماً، مضارعم که هست استمرار رو میرسه، که حتماً حتماً خدای متعال اینها را در زمین جانشین قرار خواهد داد. اینجا خلافت خاصه، نه خلافت عام. بشر کلن چون فرمود آیه سی سوره مبارکه بقره، اینی جاعلون فی الارض خلیفه، از انسان با شأنیت خلافت اللهی آفریده شد. یعنی هر انسانی شأنن ها، شأنن نه فعلا، به طور بالقوه میتونه تصمیم بگیره که خلیفه الله بشه، نورانی بشه، از اون نور الهی اقتباس بکنه. خب پا جا پای انبیا بگذار، پا جا پای ائمه بگذار، جز اولیاء الله بشه، نورانی بشه. یه خلافت خاصه داریم. اینجا بحث چون زمین هست، فلر لیستخلفن نام فلر، و جمله بعدی هم که آمده و جملات بعدی هم که اومده اشاره به حکومت داره. میگیم این استخلاف از گروه های قبلیه، یعنی الان دولت دست طاغوته. اگه شما اهل ایمان و عمل صالح بشید، از خدا و رسول هم اطاعت بکنید، زمین در اختیار شما قرار خواهد گرفت، حکومت در اختیار شما قرار خواهد گرفت. حکومت روی زمین تشکیل میشه دیگه. یکی از ارکان حکومت چیه؟ سرزمین. یکیش جمعیت، یکیش حکومت، یکیش حاکمیته. شما مردم جمعیت هستید دیگه، شما مؤمنین، رهبرم که من براتون فرستادم. اگر از خدا و رسول اطاعت بکنید، این سرزمینی که یا الارض چنان که بعضی گفتن، یعنی کل کره زمین انشاءالله، این دیگه در روز ظهور امام زمان ارواح نافدا اتفاق میفته به شکل کامل خودش، این در اختیار شما قرار خواهد گرفت. شما میشید جانشینان قبلی ها در روی زمین. لیستخلفنهم فی الارض، که حتما حتما خدا اهل ایمان و عمل صالح را در زمین جانشین طاغوت ها خواهد کرد. کما استخلف الذین من قبلهم، همان گونه که پیش از این هم این استخلاف اتفاق افتاده. یه زمانی حضرت سلیمان حاکم بوده، یه زمانی حضرت داوود حاکم بوده. ولیمکنن، و قطعا این قدرت رو به اینها خواهد داد. لهم دینهم الذی ارتضا لهم، قدرت لازم رو به اینها خواهد داد تا اینکه مستقر کنند، استوار بکنند دینشان را که خدا پسندیده است برایشان. چرا گفته دینهم، نگفت دین الله؟ چون ما وقتی اون چرا خدا برای ما فرستاده توسط رسول میپذیریم، دیگه میشه دین ما، یعنی این دینیه که برای ما آمده، برای سعادت ما آمده، پس دین ما هست دیگه. چون که زمین رو خدا برای ما آفریده دیگه، میشه زمین ما. این رزق و روزی رو خدا برای ما آفریده، میشه رزق و روزی ما. این باران برای ما میاد، میشه برای ما. اینجوریه دیگه، دینه هم اینطوریه. پس خروجی این حکومتی که به شما خواهد رسید اینه که دین مستقر بشه. ولیمکنن لهم، بهشون خدای متعال این قدرت را خواهد داد تا دینشان را که خدا برایشان پسندیده است مستقر کنند، برپا دارن. سه، ولیبدلنهم من بعد خوفهم امنا، بار دیگری که خدا توفیق میده که شما با این دولتی که تشکیل دادید انجام بدید اینه که پس از مدتها ناامنی و خوف به امنیت میرسید، خوفتون تبدیل به امنیت میشه. باز با تأکیده، ولیبدلنهم، و حتما حتما، قطعا قطعا تبدیل خواهد کرد وضعیت ناامنی اینها را به وضعیت امنیتی. همه اینا برای چی؟ یعنی اگر شما اهل ایمان و عمل صالح باشید، شما میشید حاکمان روی زمین. حاکم روی زمین که شدید، میتونید دین رو برپا بدارید. دین رو که برپا داشتید، به امنیت میرسید. به امنیت میرسید برای چی؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، برای اینکه مرا عبادت بکنید، هیچ شریکی برای من قرار ندید، هیچ کس و هیچ چیز را شریک من قرار ندید. این هم فلسفه خلقت انسان دیگه، و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما جن و انس را نیافریدیم مگر برای اینکه خدا را عبادت کنند. حالا از این طرف هم عزیزان اینا باز تولید میشه، یعنی عبادت میخواییم بکنیم خدا را. عبادت ملازمه با اطاعت، اطاعت خدا و رسول. اطاعت ملازمه با معرفته، من باید بدونم خدا و رسول چی گفته. معرفت که پیدا کردم، اینم خدا از ما خواسته که دین رو اقامه بکنیم. میخواییم دین رو اقامه کنیم، میبینیم دولت باید تشکیل بدیم. دولت تشکیل دادیم، هم دین اقامه میشه، هم امنیت برقرار میشه. این آیاتی، این آیه ای که برای امام زمان ارواح نافدم خیلی این آیه رو میخونن. این مال اون صحنه ایه که این به شکل کامل تجلی پیدا میکنه دیگه. یعنی حکومت جهانی امام زمان ارواح نافدا دیگه فل ارض کامله، یعنی لیستخلفن اون فل ارض، در سراسر ارض اونجا کاملش اتفاق میفته. خب اون بالا فرمود قل اطیع الله و اطیع الرسول، حالا در آیه 56 ادامه شو داره میگه و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. ای مردم نماز را اقامه کنید، به بازار نماز رونق ببخشید. کافی نیست فقط خودتون نماز بخونید، دیگران را هم تشویق بکنید، ترغیب کنید، زمینه اقامه می نماز توسط دیگران رو هم فراهم کنید. این رابطه تون با خدا درست باشه. و آتو زکات، دست به جیب بشید، به فقرا هم رسیدگی کنید، زکات بپردازید. زکات معنی عامش ها، نه فقط زکات واجب فقهی، همه انفاقات، صدقات. مؤمن کسیه که دست به جیب میشه، کمک میکنه به دیگران. و اطیعوا الرسول، خب اینجا اطیعوا الله رو نگفت، بالا گفته بود قل اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. اطیعوا الرسول رو اینجا دوباره تکرار کرد، و اطیعوا الرسول. چرا؟ چون که اطاعت از خدا هم با اطاعت از رسوله که مسجل میشه دیگه. یک کسی بیاد بگه که من تابع خدا هستم ولی رسول نه، این نمیشه که. اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، این اقدامات رو انجام بدهید شاید که مورد رحمت خدا قرار بگیرید. یک تعبیر زیبای مقام معظم رهبری تو همین کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن داره، میگه که بعضی از افراد عمل نمی کنند، میگن خدا ما رحمت خدا امیدواریم. این آیه میفرماید که عمل بکنید، اقیم الصلاة و آتوا الزکاة و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. عمل بکنید شاید مورد رحمت قرار بگیرید. حالا بماند اون کسی که عمل نمی کنه چطوری امید به رحمت خدا داره؟ مصلات، نماز رو برپا دارید، و آتوا الزکات، دست به جیب بشید، به فقرا محرومان رسیدگی کنید، و اطیعوا الرسول، از رهبر الهی اطاعت بکنید، لعلکم ترحمون، شاید مورد رحمت قرار بگیرید. این شاید چرا میگه؟ چون متغیرهای دیگری هم اینجا دخالت داره. اگر اون شرایط دیگر رو هم داشتید قطعا رحمت خدا شامل حال شما خواهد شد، اما اگر اون شرایط دیگر رو نداشتید، مثلا طرف اقامه صلات و ایتاء زکات میکنه، خدا نکرده ریا هم میکنه، اخلاص نداره، نمیشه. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض و مأواهم النار و لبئس المصير. ممکنه که انسان به ذهنش برسه خدای طاغوت آخه خیلی قدرتمنده، میفرماید کاری به این نداشته باشید. طاغوت هر چقدر قدرتمند باشه با خدا نمیتونه درگیر بشه. در جنگ طاغوت با توحید، توحید غلبه میکنه. در جنگ مشرکان با پیغمبر، پیغمبر نهایتاً پیروز میدان بود. در انقلاب امام خمینی رحمت الله علیه، این امام خمینی بود که پیروز شد، با اینکه همه ابرقدرت‌ها هم با پهلوی بودن. پس نگران اون بخش نباشید، خدا اونو تضمین میکنه. لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض. کسی چنین پنداری را به خود راه ندهد که آنان که کافر شده اند می توانند معجزین فی الارض باشند، می توانند گروه حق رو و خدا و رسول رو و گروه حق رو، مؤمنین رو، مؤمنین اهل ایمان و عمل صالح رو به عجز در بیارن، شکست بدهن. ابدا همچین چیزی امکان نداره. کتب الله لاغلبن انا و رسولی، خدا متعال مقرر کرده، بر خودش واجب کرده که کسانی رو که در مسیر او حرکت میکنند رو نصرت عنایت بکنه. و مأواهم النار، تازه در قیامت هم جایگاه اینها آتشه، و لبئس المصیر، و چه بد جایگاهی است. خب از آیه 58 دوباره وارد بحث خانه و خانواده میشیم، دوباره مسائل خانواده مطرح میشه که انشالله در جلسه بعدی خواهیم خوند. دوباره وارد سیاست میشه، یعنی این هی رفت و برگشت ادامه داره. ما از آیه 58 دوباره وارد بحث خانواده میشیم، دوباره در آیه 62 وارد بحث سیاست شده، اونو جلسه بعد انشالله خواهیم خوند. پس چی شد؟ نتیجه امروز از اون بحث‌های خانواده در فصل اول وارد بحث نور شد، نور و ظلمت، بعد مؤمن و کافر تطبیق شد بر نور و ظلمت، بعد اومد وارد فضای عالم تکوین شد، همه خدا را اطاعت میکنند، اون چه که در آسمان ها و زمین هستن، شما چرا اطاعت نمیکنید ای انسان ها. بعد اومد راجع به دو گروه در عرصه حکومت اسلامی شد، پیغمبر آمده دستورات خدا را آورده، یه عده زبانن میگن ما مطیعیم، یه عده عملا هم اطاعت میکنن. اونهایی که هم زبانن هم عملا مطیعن، اینا تربیت نورانی دارن، اینا به نور رسیدن، اینا رشد یافتگان بیت نور و نورانیتن. اما اونهایی که گرفتار کفر شدن، نه. اگر شما در مسیر ایمان و عمل صالح حرکت کردید، روز به روز خدای متعال بر شکوه عظمت شما می افزاید تا جایی می رسه که سراسر کره زمین در زیر فرمان شما خواهد بود، قدرت و سیاست در اختیار شما خواهد بود، امکان اقامه دین رو به شکل کامل پیدا می کنید، به امنیت کامل می رسید، و از همه مهمتر زمینه عبودیت کامل خدای متعال براتون و برای علاقمندان فراهم میشه. از خدای متعال میخواهیم، خدایا، ای خدای عزیز، مهربان، علیم، حکیم، رازق، رحمان، رحیم، به ما بیت نورانی، خانه نورانی، خانواده نورانی، تربیت نورانی، به ما که میگم یعنی به همه کسانی که علاقه دارن، به همه کسانی که در مسیر صراط مستقیم دوست دارن حرکت بکنن، رزق و روزی بفرما. روز به روز بر استحکام بنیان خانواده نورانی در جامعه ما و در میان امت اسلامی و بلکه جهانیان بیفزا. امنیت ما، اقامه دین ما، اقامه صلات ما، تبعیت ما از رهبران الهی و رهبری الهی روز به روز بیشتر و بیشتر بگردان. مقام معظم رهبری بر طول عمرشون، بر طول عمر با برکتشون بیفزا. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من در خدمت شما عزیزان هستم و به ویژه جناب آقای دکتر آل غفور، دبیر محترم جلسه. اگر نکاتی هست، مطلبی هست، بفرمایید، خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از جناب استاد، خیلی ممنون، استفاده کردیم. ما حالا اگر دوستان هم مطلبی باشه در خدمتشون هستیم. حالا ظاهرا سوالات مکتوب هم نداشتن. خیلی ممنون جناب استاد، اگر فرمایشی ندارید ما جلسه رو با ذکر صلوات به پایان ببریم.
بسم الله الرحمن